سفارش خودروهای سواری مورد نظر توسط این دفتر صورت نگرفته. به عبارت دیگر دفتر مقررات در مراحل آن نقشی نداشته و این ثبت سفارش ها فقط با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس در روز 27 تیر 1396 رخ داده. اما بعد از افشای بخشهایی از این نامه، معاون وزیر صنعت یعنی آقای خسروتاج مجبور شد یکی به نر بزند و یکی به میخ. آقای خسروتاج گفت ممکنه پس از رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش مشخص شه سیستم ثبت هک شده، اما من این را نمیدانم و نمیتوانم بر آن نام بگذارم. اما روایت مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات بر جرم جعل در این پرونده تاکید میکند. آقای اجتهادی:
تحقیقات رو به صورت کاملا محرمانه انجام دادیم تا اینکه اخیراً ما به نتیجه رسیدیم که این جرم به صورت سازمان یافته است، یعنی افراد مختلف دخیل هستند، جعل شده.
شاید بپرسید جعل یا هک چه فرقی میکنه؟ نکته اینجاست که هک کردن به معنای نفوذ از خارج سازمانه، اما جعل کردن یعنی کسانی از داخل اختیار داشتن و با باز کردن سامانه برای اشخاصی خاص در زمانی که واردات ممنوع بوده سودهای کلان بردن. موضوع یک قران دوزار نیست. واردات 6481 دستگاه خودروی چند صد میلیونیه. اما در این میان توب میان دستگاه ها پاسکاری میشه. اولین دستگاهی هم که جا خالی میده گمرکه. آقای عسکری رئیس کل گمرک ایران:
هیچ خودروی را گمرک بدون مجوز، امروز هم تو جلسه اشاره کردم، ثبت سفارش ترخیص نمیتونه بکنه چون سیستم بهش اجازه نمیده.
وقتی سایت بسته است و واردات ممنوع و یک عده راحت ثبت سفارش میکنن و واردات انجام میدن، گمرک نباید شک کنه که چطور این خودروها مجوز گرفتن؟ آقای خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با فساد مجلس:
این ورود خودرو به کشور مگس نیست که نبینن یا از قبل مطلع نشن. اینا کاملا یه شبکه است که همه با هم اطلاع دارن. گمرک، ارزان به حضور شما، صنعت، ثبت سفارش، همه این فرآیند در اختیار اینها هستش.
رئیس جمهور به موضوع ورود میکنه و در مدت کوتاهی گزارش اولیه آماده میشه. بر اساس همین گزارش برخی از دستهای پشت پرده این پرونده به داخل سازمان توسعه تجارت برمیگرده. قوه قضاییه هم برای این پرونده دستورات ویژه داده و برخی رو احضار و برخی رو ممنوع خروج کرده. محسنی اجه‌ای سخنگوی دستگاه قضا ضمن تاکید بر برخورد قاطع و جدی با مجرمان این پرونده میگه:
ابتدا بعضی از مسئولین دولتی منکر این بودند که نه، چنین چیزی نیست، چنین چیزی ممکن نیست شنا، ولی خب بعد از تحقیقات و بعد از خود ورود رئیس جمهور مشخص شد و امروز خود دولت اذعان داده.
کارشناسان دستورات رئیس دولت بعد از آماده شدن گزارش اولیه رو قاطع توصیف کردند. در بخشی از گزارش رئیس جمهور درباره این پرونده اومده گروه‌های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت سمت، تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شدند. با این حال اما دیروز باز هم سخنگوی دولت بر هک شدن سایت تاکید دارد. آقای نوبخت:
هم از بیرونن، بله، توی دستگاه دولتی ما هم چند نفری رو پیدا کردن که در این هک کردن و در این اقدامی که نهایتا منجر به واردات تعداد خودرو شد دست داشتم. متاسفانه اونها هم نقش آفرینی کردن.
علاوه بر دولت، مجلس هم واکنش خوبی به این موضوع داشته و در مدت کوتاهی گزارش دقیقی از این پرونده برای دستگاه‌های نظارتی ارسال کرده. برخی از نمایندگان مجلس در این مدت اطلاعاتی از این پرونده عنوان کردند. مثلا آقای قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع مجلس میگه یکی از معاونان وزیر صنعت فردی به نام خیر را ادمین ثبت سفارش قرار داده بود. این شخص با افراد بیرون وزارتخانه هماهنگ میکنه و 6481 خودرو رو ثبت سفارش میکنه و از این شیوه مبالغ بسیاری رو هم دریافت میکنه. وزیر صنعت هم گفته به زودی جزئیات بیشتری از ماجرا بیان میکنه. اما دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هک شدن سایت از بیرون رو کاملا رد میکنه. آقای پالیزدار:
ولی قطعا و یقینا از درون سیستم هماهنگی‌هایی صورت میگیره. تو همین بحث خود واردات خودرو هم که هر مقام هم رئیس جمهور محترم اشاره کرد، هم بررسی‌هایی که ما سال گذشته انجام دادیم و مواردی که ما پیگیری کردیم، به این رسیدیم که اون بحث حک کاملا از طرف ما منتفی هست. ما اصطلاح نفوذ رو براش کار میبریم، نفوذ یا هماهنگی.
نکته جدید و جالب این پرونده اینه که دو شرکت واردکننده خودرو که میگن پاشون در این پرونده گیره، به تازگی از وزارت صنعت برای واردات جدید تقاضای ارز 4200 تومانی کردن. بگذاریم. ورود به موقع رئیس جمهور به این پرونده اگر منجر به مجازات و معرفی سریع مجرمان بشه و در دست اندازهایی مثل همین ماجرای هک عنوان کردن موضوع نیفته، میتونه هم منجر به بازگشت حقوق مردم شه، هم قده ای از فساد در داخل وزارت صنعت رو ریشه‌کن کنه. مردم و رسانه‌ها همچنان منتظر رسیدگی دقیق و سریع به این پرونده هست.
وقت نیست این دوتا شرکت وارداتی خودو بیچاره پولی در نیاوردن، حالا رفتن سراغ چیز دیگه. آقا وقتمون تموم شد. شما رو پیامک 1600 خدا نگه دارم عطا هستم.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
السلام السلام السلام.
دستم به روی سینه برای ارادت است، چشمم به بارگاه امام کرامت است. فرقی نمی کند ز کجا می دهی سلام، او می دهد جواب تو را، اصل نیت است.
مسابقه بزرگ شکوه رضوان. همزمان با دهه کرامت، مسابقه پیامکی شکوه رضوان با همکاری آستان قدس رضوی برگزار می شود. سوالات این مسابقه هر روز بعد از خبر سراسری ساعت 8 و ساعت 14 از رادیو معارف پخش می شود. و اما سؤال امروز، مناظرات امام رضا علیه السلام با سران ادیان و مذاهب مختلف و پیروز شدن بر آنان اشاره به کدام لقب ایشان دارد؟ الف شمس الشموس، ب فاضل، جیم عالم آل محمد علیه السلام. سؤال رو تکرار می کنم، مناظرات امام رضا علیه السلام با سران ادیان و مذاهب مختلف و پیروز شدن بر آنان اشاره به کدام لقب ایشان دارد؟ الف شمس الشموس، ب فاضل، جیم عالم آل محمد علیه السلام. برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح را به شماره 3080-2222 پیامک کنید. برندگان مسابقه از طریق همین سامانه پیامکی مشخص و جوایز نفیسی از سوی آستان قدس رضوی تقدیمشان می شود.
یا علی ابن موسا سلام دوباره صبح شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باشه. هر کجا هستید آرزوی تندرستی و سلامتی شما رو داریم. چهارشنبه 27 تیر ماه، چهارم ذی‌قعده، 8:40 شبکه رادیوی معرف و بخش صبحگاهی برام امروز که تا ساعت 12 خدمت شما بزرگواران هستیم. دوستان من در برنامه مجله روز از این دقایق در کنارتون خواهند بود.
این کنگره رو از حدود 2 سال پیش پایه‌ریزی کردیم و مقدماتش رو فراهم کردیم.
قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات.
عنوان مدافعان حرم یک عنوان بین المللی شده امروز.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هم میهنان، شنوندگان محترم صدای فضیلت و فطرت، رادیو سراسری معارف، خوش آمدین به مجله روز چهارشنبه 27 تیر ماه، چهارمین روز از ذی‌قعده الحرام رو داریم میگذرونیم. در هفته حج قرار داریم، از اول ذی‌قعده هفته حج آغاز شده. به همین مناسبت این هفته ما داریم درباره موضوع حج و مناسک حج ابراهیمی با مسئولین گفتگو میکنیم، ضمن اینکه در دهه کرامت قرار داریم و از ابتدا ولادت حضرت معصومه در اول ذی‌قعده و تا 11 ولادت امام رضا، این ایام رو هم شاد باش میگم خدمت شما، انشالله که شاد و پیروز باشین. امروز قصد داریم که با جناب آقای اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت، گفتگو کنیم درباره این که بالاخره برنامه اعزام زائران به مکه مکرمه آغاز شده، به چه مرحله رسیده. اگر ارتباط تلفنی اون برقرار شده باشه، که انشالله اون ارتباط تلفنی هم برقرار میشه، قبلش بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو فکر کنم در دیدار با کارگزاران حج و زیارت هست که یکی دو روز گذشته برگزار شد، اون بخش رو بشنویم، برمیگردیم انشالله گفتگوی تلفنیمون رو با جناب آقای رضایی انجام میدیم.
حج یک فریضه بسیار مهمی است، باید در بین فرایض مهم اسلامی مثل حج ما فریضه ای دیگه نداریم. اولا در این فریضه بزرگ و وسیع ظرفیت های معنوی بسیاری وجود دارد که کسانی که دنبال ارتباط معنوی با حضرت حق جل و علا هستند، دنبال معنویت و روحانیت و اینها هستند، در گوشه و کنار این واجب، این فریضه بزرگ، می توانند امکانات فراوانی رو، ظرفیت عجیبی رو پیدا کنند، از نماز و از طواف و از وقوف و از سعی و از خود احرام و از قطعه قطعه این واجب بزرگ و مرکب از اجزای گوناگون معنویت میتراود، معنویت میبارد. اگر قدر بدانیم، اگر دنبال معنویت باشیم، ظرفیت حج از همه واجبات دیگر بیشتر.
مجله روز،
نگاهی به مهمترین رخدادهای فرهنگی و اجتماعی،
هر روز ساعت 8:40
رادیو معارف.
خب بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای رو شنیدیم. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت. ضمن این که اعلام میکنم شنوندگان محترم، شما هم میتونید از طریق سامانه پیامکی به شماره 30553 سوالهاتون رو مطرح کنید. سوالهای شما رو هم میبینیم، انشالله مطرح میکنیم. آقای رضایی سلام، صبحتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو معارف عرض سلام و صبح بخیر دارم.
ممنونم جناب آقای رضایی که وقت شریفتون رو قرار دادید در اختیار ما و شنوندگانمون در رادیو معارف. خب آقای رضایی، میدونید که بالاخره فکر کنم خودتونم درگیر هستین، نخستین کاروان از زائران مکه مکرمه و یا بهتر بگیم مدینه منوره، مدینه اولی ها، امروز دارن اعزام میشن. میفرمایید که در چه مرحله ای هست اعزام های امروز؟
بله، به حمد الله به لطف الهی در دهه کرامت و در هفته حج که این دهه رو و هفته حج رو به همه شنوندگان و علل خصوص زائرین حج تمتع امسال عرض تبریک دارم. شاهد این هستیم که اولین گروه زائرین حج تمتع امروز صبح ساعت 7 صبح پرواز داشتن به مقصد مدینه منوره. همین یک ساعت قبل ما از مراسم بدرقه این عزیزان از فرودگاه امام برگشتیم. به حمدالله با شور و اشتیاق از زائرین عزیز عازم سرزمین وحش شدند و اولین گروه زائرین انشالله تا ساعتی دیگه وارد مدینه منوره می شوند.
انشالله تأخیر که نداشتن آقای
بزاری. نه، طبق برنامه انجام شده زائرین عزیز اولین گروه پس از مراسم بدرقه رسمی که انشالله در اخبار اون رو خواهید داشت
انشالله.
بعد زمانی که صرف مراسم بدرقه شد زائرین عزیز رو بدرقه کردیم و به موقع مشرف شدن
انشالله. آقای رضایی، یکی از بحث هایی که زیاد مطرح هست این هست که بسیار پروازها سهمیش به چه صورت هست؟ آیا تمام زائرین یک طرف از پروازها رو چه رفت یا چه برگش حتما از پرواز سعودی استفاده خواهند کرد یا اینکه نه، یا حالا یه سهمیه اختصاص داده شده ممکنه که به برخی فقط پروازهای ایرانی برسه و برخی پروازهای سعودی؟
بعد خدمتتون عرض کنم که خب این بر اساس تفاهم انجام شده 50% عملیات پروازی ما رو در عملیات حج هواپیمایی سعودی انجام میده و 50% رو هواپیمایی ایران ایر هما، و بعضی از ایستگاه‌های پروازی 100% این پرواز رو در واقع هواپیمایی سعودی انجام میده و برخی از ایستگاه‌ها رو 100% هواپیمایی ایران ایر. اما ایستگاه پروازی تهران که خودش در واقع 8 استان رو پوشش میده، استان‌های همجوار رو، هم هواپیمای سعودی داریم و هم ایران ایر. از جمله حالا 10 استان ما داریم که این 10 استان صرفاً هواپیمای سعودی اونا رو پوشش میده و زائرین 10 استان رو 100% هواپیمای سعودی انتقال میده و به همین نحو 10 استان دیگه هست که 100% ظرفیت اون رو ایران ایر انجام میده. اما در ایستگاه پروازی تهران همونطور که عرض کردم چون استان‌های همجوار رو هم پوشش میده، هر دو ایرلاین از این ایستگاه پرواز دارن.
درسته، پس بر اساس استان‌ها هست.
بله،
که
بله.
کدوم استان‌ها رو سعودی انجام بده و کدوم‌ها رو ایرانی. خب یه بحث بله. دیگه‌ای که مطرح هست شاید دغدغه برخی باشه، اون بحث نحوه دریافت ارز هست که چه میزانی هست و قیمتش به چه نرخی محاسبه میشه و از چه طریقی و چه بانک‌ها، این رو هم میشه توضیح بفرمایید بالاخره به کجا رسید؟
بله، بر اساس اعلام بانک مرکزی و توافق انجام شده و بخشنامه‌ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کردن، زائرین حج تمتع میتوانند به شعب ارزی بانک ملی مراجعه کنند. اسامی اونها رو در اختیار بانک‌ها قرار دادیم.
بله.
و به میزان $200 به نرخی که بانک مرکزی اعلام میکنه میتونن ارز رو دریافت کنن به عنوان ارز همراه.
و از چه نرخی؟ همون 4200 تومان آقای رضایی؟
بر اساس نرخ بانک مرکزی هست. آنچه که اعلام شده همین نرخ 4200 تومان باید باشه. بله.
$200 فقط هم بله. از طریق بانک ملی میتونن
یا شعب ارزی بانک ملی؟ بله، در هر استان تعدادی از بانک ها به عنوان شعب ارزی معرفی میشن. این هماهنگی های لازم با حج و زیارت استان ها و از اون طریق اطلاع رسانی انجام شده. زائرین عزیز میتونن به شعب ارزی بانک ملی مراجعه کنن و ارز همراه رو دریافت کنن.
درسته. آقای رضایی، من ضمن اینکه اعلام کنم شنوندگان محترم، ما داریم با جناب آقای اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت درباره مناسک حج ابراهیمی صحبت میکنیم با توجه به که در هفته حج قرار داریم. شما هم میتونین 30553 سوالاتون رو بفرستین. ساعت 8:49 هست، برنامه زنده داره تقدیم میشه. یه گزارشی هم داریم. من فکر کنم در واقع عمره یه سوالی بکنم چون پیام زیاد اومده بود. آقای رضایی، این داستان عمره به کجا رسید؟
خدمت شما عرض کنم که و شنوندگان عزیز، این که سازمان حج و زیارت در انجام عملیات حج و عمره به تبع در واقع سیاست‌های کلی نظام انجام میده، بر اساس تفاهم‌های انجام شده و سازوکار مشخصی که برای موضوع حج انجام شد، عملیات حج رو آغاز کردیم و اگر عملیات حج موفق باشد و همچنین سازوکارهایی که شبیه تفاهم‌نامه جاری حج برای عمره هم عملیاتی بشه، سازمان حج و زیارت در کوتاه‌ترین زمان عملیات عمره هم آغاز خواهد کرد. منوط به در واقع مباحث کلی و سیاست کلی نظام هست که انشاءالله در صورت تبیین و ابلاغ سیاست کلی سازمان حج و زیارت در این زمینه اقدام خواهد کرد و انشاءالله مشتاقان عزیز سفر عمره رو به این سفر معنوی اعزام خواهد کرد
انشاءالله. یکی از دغدغه‌های همه مؤمنین بحث حفظ شأن و کرامت زائران ایرانی هست که انشاءالله که زودتر به این جنبندی برسیم که به اصطلاح شأن زائران ایرانی حفظ میشه و عمره هم برقرار بشه. بریم یه بخشی رو بشنویم، یه گزارش رو همکارانم آماده کردن. آقای رضایی اگر موافق باشین شما هم بشنوین، پشت خط ارتباطی باشین، برمیگردیم انشاءالله من سوالاتم رو از شما خواهم پرسید.
85200 نفر در قالب 583 کاروان از کشور به حج مشرف میشن.
ملاقات با خدا، تجدید بیعت با خداست.
خیلی خوشحالم، اولین بارم میرم. خدا توفیق داده، دعوتم کرده.
حج یک همایش انسان سازی است. یعنی حرکتی که وحدت ممالک اسلامی رو به نمایش می‌گذاره.
با توجه به ویژگی‌های خاص این سفر، آموزش‌های لازم و ضروری در بُعد فرهنگی و در مسائل اجرایی بازگو شد.
وقتی اینا رو میگن اونجا کلاس‌ها برقرار می‌کنن، خیلی کمک می‌کنه که اعمال راحت‌تر انجام میشه. با معرفت اعمال انجام بدید.
همایشی نمادین که برای آمادگی زائران تجربه شد.
تجربه اولین باره، دیگه خیلی کمک میکنه که آماده باشیم انشاءالله برای سفر اول.
خیلی چیزا رو آدم اینجا یاد میگیره، اونجا راحت‌تر انجام میده. بسیار عالیه این همایشا.
حجت الاسلام و المسلمین عابدینی نماینده ولی فقیه در استان گفت در مناسک حج باید عظمت و اقتدار جهان اسلام را به نمایش گذاشت.
حضور محترم استاد ما هم انشاءالله بیشترین بهره رو از این سفر روحانی و معنوی و بنایی داشته باشند.
و مردم همانند سال گذشته آسوده خاطر به این سفر میرن.
همه اون نگرانی ها، مطالبات یا شرایط و بسترهایی که لازمه برای یک حج موفق در قالب توافقنامه با عربستان به امضا رسیده و شرایط تقریبا شرایط حج گذشته است انشاءالله.
امسال 1100 نفر از استانمون به زیارت خانه خدا مشرف میشن.
بررسی مهمترین مسائل روز ایران و دنیای اسلام در برنامه مجله روز.
خب گزارش همکارم رو شنیدید از استان قزوین. همایش توجیهی حجاج قزوینی بود که در برنامه توجیهی برای اعزام به مناسک حج شرکت کرده بودن و همکارم از این همایش یک گزارشی رو تهیه کرده بود که تقدیم شد. آقای رضایی صدای ما رو همچنان دارین؟
بله در خدمت جناب عالی هستم. بله.
خواهش میکنم. یکی از سوالاتی که به اصطلاح زیاد میپرسن الان توی این گزارش همکارم هم اول هم اشاره کردن، گفتن 85200 نفر اعزام میشن و در برخی خبرها من دیدم که ظاهرا یه 2000 نفری به این 85000 نفر اضافه شده. صحت داره؟
ببینید ما در آمارها که اعلام میشه بعضن بحث تعداد صرفاً زائر حج رو اعلام میکنند از ایران.
بله.
بعضاً مجموع زائرینی که عزیزانی که از ایران به طور کلی مشرف میشن. حالا این آمارها هر دوش درسته، به دلیل اینکه ما مجموعاً عوامل اجرایی مدیران و ستادها و کلیه کسانی که از ایران مشرف میشن بر اساس همون آماری که جناب عالی فرمودید، اما 85200 نفر عدد زائر خالص ماست، یعنی زائر منهای عوامل اجرایی و دستندرکاران ستادی هست.
درسته. یه پیامه که الان اومده گفتن که 913-58-18 چهار شماره آخرش، گفتن از آقای رضایی بپرسین که اون فیش‌های عمره رو میشه به اصطلاح تبدیل به حج واجب کرد، چون 8 سالی هست که بالاخره ثبت نام کردن و منتظر هستن.
بله، خدمت این شنونده عزیز عرض کنیم که با توجه به اینکه ما از متقاضیان تا سال 86 متقاضیان حج تمتع ثبت نام انجام شده و الان زائرین عزیز در نوبت هستن و سیستم در واقع ثبت نام های عمره با حج متفاوت هست، امکان انتقال امتیاز عمره به حج امکان پذیر نیست.
درست.
طبیعتا حق کسانی هست که در نوبت اعزام حج هستن، اما امتیاز عمره این عزیزان تا زمانی که عملیات عمره باز نشده همچنان معتبر هست و اسناد اونها در بانک ها به صورت سپرده است و امتیازشون محفوظ است، اما تبدیلش به حج نه، امکان پذیر نیست.
به کربلا و سوریه چطور قابل تبدیل است؟
نه، کربلا خب ثبت نام الان باز هست و عزیزان زائر میتونن بدون داشتن نوبت قبلی ثبت نام رو انجام بدن و مشرف بشن، اما از محل امتیاز اسناد عمره با توافقی که با بانک‌های عامل، بانک ملی و ملت انجام شد، زائرین عزیز میتونن بدون سپردن در واقع وثیقه و یا ضمانت از همین محل امتیاز سند عمرهشون استفاده کنن و وام بگیرن برای سفر عتبات عالیات. از این محل امتیاز سپردهشون و ثبت نام عمرهشون بانک‌ها بهشون وام میدن و به سفر عتبات عالیات مشرف.
من یه جایی شنیدم که ظاهرا یه فیش عمره رو با دو تا سفر کربلا هم تعویض میکنن، اینم صحت داره؟
نه، در سیستم ما عرض کردم که ضرورت به این کار نیست، به دلیل اینکه تاریخ‌های عتبات عالیات الان بدون داشتن نوبت قبلی و یا امتیاز خاصی الان ثبت نام انجام میشه و زائرین عزیز به عتبات مشرف میشن.
درست.
نیاز به این امر نیست و این کارم در سیستم سازمان انجام نمیشه. سپرده‌های بانک در واقع عمره در بانک‌های عامل ما همچنان به عنوان امتیاز عمره هست و نیازی به تبدیل به عتبات یا موردی که جناب عالی فرمودین نیست.
خواهش می‌کنم. آقای رضایی، خدمات پزشکی در هتل‌ها یا درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها به چه صورت خواهد بود؟ چه جور بیماران اگر بخوان خدمات پزشکی دریافت کنن میتونن؟
بله، ما در همه مجموعه‌هایی که در مکه مکرمه و مدینه منوره وجود داره یک درمانگاه داریم در هتل هامون و این درمانگاه به صورت 24 ساعته فعال هست، به صورت شیفت بندی پزشکان محترم ارائه خدمات پزشکی دارن.
بله.
و اینا برای مواردی که قابل درمان عزیزان در محل هتل باشه، در صورتی که نیاز به ارجاع باشه پزشکانی که در هتل ها هستن ارجاع میدن زائرین عزیز رو به بیمارستان در مکه مکرمه. بیمارستانی رو داریم که مرکز پزشکی حج برقرار کردن و برپا کردن، زائرین عزیز اونجا مداوا میشن. ارائه خدمات پزشکی هم در زمان عادی در هتل ها و در بیمارستان و هم در ایام تشریق در عرفات و در منا با برپایی بیمارستان صحرایی که مرکز پزشکی در اونجا برپا میکنن ارائه خدمات پزشکی وجود داره و در دسترس زائرین هست.
انشالله. یه بحثی که مطرح هست چون وقتمونم خیلی کم هست، بحث سوغات زائرین حج هم دارن تمهیدی اندیشه شده با توجه به اینکه قطعا میدونیم بخشی از درآمدی رو که حکومت در حال حاضر این اماکن مشرف مکه و مدینه حکومت سعودی کسب میکنه قطعا در سرکوب و کشتار مسلمانان در عراق و سوریه و یمن و فلسطین و جاهای دیگه استفاده میکنه و دغدغه مؤمنین هست که کمتر استفاده کنن از خرید کالاهای داخل عربستان سعودی. ظاهرا برنامه‌ای رو داشتین، درباره این هم یه توضیح کوتاهی بدین با توجه که یک دقیقه بیشتر وقت نداریم.
آنچه که برای ما مهم هست با توجه به اینکه به تدبیر مقام معظم رهبری امسال سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شد، ما فرهنگ سازی رو انجام بدیم که زائرین عزیز وقتی که در سرزمین نوحی و در اماکن متبرکه حضور دارن به بازارگردی صرف نشه، بلکه بهره معنوی ببرن از این وقت در اختیارشون و حمایت از کالای ایرانی بشود، در ایران سوغات خودشون رو تهیه کنند و با طیب خاطر این سفر رو شروع کنند. به همین منظور راهکارهایی رو پیشنهاد دادیم و انشالله امسال که به بهانه همین بحث شعار سال هست فرهنگ سازی بشه و در سنوات آینده هم